تشکر از شما. سلام و صبح یکتان بخیر به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 29 ماه عمل سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 اپریل سال 2016 میلادی. والی کندوز درگیری های تازه را در این ولایت تایید می کند، اما می گوید وضعیت تحت کنترل است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها در درگیری های چند روز گذشته در ولایت فرا دست کم 40 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. یک مورد دیگر از فلج اطفال در دره شیگل ولایت کنر ثبت شده و 9 شهروند یمن از زندان گوانتانامو رها برای اسکان مجدد به عربستان سعودی فرستاده شدند. مشروع خبرها. مقام های فرا می گویند در درگیری های چند روز گذشته در این ولایت دست کم 40 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. توریالای عبدیانی قماندان امنیه فرا روز شنبه گفت که 5 نیروی امنیتی افغانستان هم در درگیری ها جان دادند. در این حال محمد آصف ننگ والی فرا اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی با همه توان در برابر شورشیان خواهند رزمید. با مردم فرا اطمینان می دهم که نیروهای امنیتی افغانستان اداره این کشور برای ارزش‌های عالی کارا پیکار می کند. بر اساس گزارش‌ها مخالفان مسئله حکومت عمدتاً در ولسوالی‌های پشترود و بالا بلوک فرا فعالیت دارند. در این میان قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفته که در حملات تازه‌شان به نیروهای امنیتی محلی تلفات وارد کردند. طالبان هفته گذشته عملیات بهاریشان به نام عمری را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کردند. والی کندوز میگوید شورشیان در حد نیستند که شهر کندوز و مناطق دیگر این ولایت را تصرف کنند. اسدالله عمرخیل این را شام شنبه بر رادیو آزادی گفت و وقوع درگیری های تازه در دروازه شرقی شهر کندوز و 6 ولسوالی را تایید کرد. او همچنان گفت که طالبان داخلی و شورشیان خارجی در کندوز حضور دارند. پارسال طالبان شهر کندوز را برای 3 روز تصرف کردند، ولی نیروهای امنیتی افغان با راه اندازی یک عملیات نظامی شهر را پس گرفتند. جزئیات در این مورد در ادامه این مجله خبری. یک مورد دیگر از فلج اطفال در دره شیگل ولایت کنر ثبت شده است. احسان الله فضل سرپرست ریاست صحت عامه کنر به رادیو آزادی گفت که کودک مصاب از قریه شلتن است و در برابر این بیماری واکسین نشده است. آقای فضل در این مورد جزئیات بیشتر داد. در این ساعت از سال 2012 میلادی به این سو عملا واکسین ممنوع است و مردم منطقه واکسین نمی کنند. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که توسط یک نوع ویروس سرایت می کند. بر اساس گزارش های صحی بسیاری از مناطق افغانستان آری از پولیو است، اما تو هنوز ویروس پولیو در کشور وجود دارد. در سال 2014 میلادی بسیاری از موارد این بیماری در نتیجه وارد شدن ویروس از پاکستان گزارش شده بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزارت دفاع آمریکا گفته است 9 تن از زندان گوانتانامو رها شده و برای اسکان مجدد به عربستان سعودی فرستاده شدند. این 9 تن شهروندان یمن هستند، اما به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان به یمن فرستاده نشدند. همه‌شان در عربستان سعودی روابط خانوادگی دارند و هیچ کدامشان به ارتکاب جرم متهم نشدند. اکنون 80 زندانی در پایگاه بحری آمریکا در کیوبا باقی ماندند. از این جمله 26 تنشان انتظار می رود تا پایان تابستان امسال رها شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال 2017 زندان گوانتانامو را خواهد بست. پارلمان عراق جلسه‌ای در مورد اصلاحات درباره مبارزه با فساد اداری را لغو کرده است. دفتر سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز شنبه گفت این نشست به خاطر لغو شد که نیروهای امنیتی توان گرفتن امنیت پارلمان را نداشتند. برخی از وکلای پارلمان گفتند که جبوری حق ریاست جلسه‌های پارلمان را ندارد. در این حال مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق هشدار داده که اگر پارلمان این کشور برای مقابله با فساد فساد اداری به کابینه پیشنهادی جدید حیدر العبادی صدر اعظم عراق رأی ندهد، حامیان خود را به اعتراض فرا خواهد خواند. مقتدی صدر در بیانیه روز شنبه خود به مجلس عراق 3 روز مهلت داد تا کابینه پیشنهادی جدید را تایید کند. سازمان ملل متحد و آمریکا هشدار دادند که اختلاف‌های سیاسی می‌تواند مبارزه با گروه داعش در عراق را خدشه‌دار سازد. و رئیس جمهور ترکیه گفته است انقره و تهران روی نیاز به پایان بخشیدن به خونریزی در منطقه توافق کردند. رجب طیب اردوغان این را در پی دیدار رسمی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در انقره گفت. دو رهبر عمدتاً در مورد تلاش‌ها برای پایان یافتن راه حل به بحران در سوریه و عراق صحبت کردند. انقره و تهران بر سر بحران سوریه اختلاف نظر دارند. ایران از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند، اما ترکیه از منتقدان سرسخت اسد در منطقه به حساب میآید. تشکر از همراهیتان در سرویس خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16.7، هوا بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 23.12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28.13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23.17، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26.16، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 13.6، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. ولی کندوز میگوید جنگ در این ولایت جریان دارد اما وضعیت تحت کنترل است. کشورهایی که بالای طالبان تاثیرگذارند باید زمینه آتش بس و گفتگوهای صلح را در افغانستان فراهم کنند. خواست کابل و یک نهاد هندی.
بخش زیادی از مشکلاتی که ما در افغانستان به دست پنجه نرم می‌کنیم مشکلاتی است که منطقه وارد افغانستان کرد.
با امضای 2 تفاهم‌نامه میان افغانستان و تاجیکستان در بخش ترانسپورت هوایی پروازها میان 2 کشور افزایش می‌یابند. رهبران ایران و ترکیه در مورد حل بحران‌های منطقه صحبت کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. بیکاری پدیده رو به افزایش در افغانستان.
کاروبار نمی‌چاله، واس خوب نیست. جنگ است، اطراف جنگ است، کار نیست، زندگی نیست. یعنی مجبور شدیم اومدیم از خانه مسافر کاول.
این در رنگ های زندگی در اخیر این مجله خبری است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. این روزها نگرانی در مورد وضعیت امنیتی کندوز در حال اوجگیری است. از پارلمان گرفته تا شورای ولایتی و باشندگان عادی، طالبان در بخش از عملیات بهاریشان با نیروهای امنیتی در کندوز هم درگیر شدند. والی کندوز هم درگیری های تازه را تایید می کند اما می گوید وضعیت تحت کنترل است. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
یک عضو شورای ولایتی قندوز میگوید نیروهای امنیتی در جنگ در برابر شورشیان به کمک زمینی و هوایی بیشتر نیاز دارند. امرالدین ولی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی شام شنبه وضعیت امنیتی را نگران کننده توصیف کرد و خواهان توجه جدی حکومت شد.
توجه جدی اگر نشود اینجا دیگر فاجعه رخ می دهد که یک طرف شاید مردم با اصابت مرمی ها و شلیک ها جان ببازه و از طرف دیگر از سر سرم و از جانب دیگه هم از خطی و گرسنگی.
اسدالله عمرخیل والی قندوز درگیری در دروازه شرقی شهر و نیز شش ولسوالی این ولایت را تایید کرد. اما آقای عمرخیل در یک صحبت تلفنی شام شنبه برای رادیو آزادی گفت که دشمن زیانمند شده و وضعیت هم تحت کنترل است.
به قدم نگران کننده نیست که آدم تشویش ازی را داشته باشه که قندوز یا سقوط کنه یا مثلا کدام تغییراتی بیاید. انشاءالله تغییر نمیاید. منتها یک جنگ مصرف کن است و دشمن تلفات بسیار زیاد دیده.
والی روز جمعه گفته بود که 30 تن از طالبان کشته شدند. طالبان که سه شنبه هفته گذشته عملیات بهاریشان به نام عمری را آغاز کردند و تازگی با نیروهای امنیتی در قندوز هم درگیر شدند. عمرخیل گفت که شورشیان داخلی و خارجی در جنگ قندوز حضور دارند.
تنها داخلی طالبان ندی بلکه دی که دی القاعده گروپونه دی خارجی گروپونه است پکی دی آسیای میانه بعضی گروپونه هم پاکستان ازبکان است تاجیکستانیان است چچنیان است.
پارسال طالبان شهر قندوز را تقریبا برای 3 روز تصرف کردند. بر اساس گزارش عملیات بازپسگیری شهر از نزد طالبان در آن زمان نزدیک به 2 هفته طول کشیده بود. امرالدین ولی میگوید نیروهای امنیتی قندوز به حمایت قوی کابل نیاز دارند و اگر کمک نرسد وضعیت به گفته او بدتر از سال گذشته خواهد شد. پیش از این محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته بود که حملات مخالفان مسلح دولت در قندوز به عقب زده شده و اکنون وضعیت در این ولایت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است.
گزارش بود از وضعیت امنیتی و نگرانی ها در ولایت قندوز. ولی قندوز میگوید جنگ جریان دارد اما وضعیت تحت کنترل است. اسدالله عمرخیل همچنان گفت در کنار طالبان جنگجویان خارجی هم در قندوز حضور دارند. بخش از اظهارات آقای عمرخیل را در گزارش شنیدید. حالا هم صحبت با ولی قندوز که مصطفی صدیقی انجام داده است.
گرچه جنگ ها است مگر قدر نگران کننده نیست که آدم تشویش ازی را داشته باشه که قندوز یا سقوط کنه یا مثلا کدام تغییراتی بیاید. انشاءالله تغییر نمیاید.
اما مردم و همچنان یک عضو شورای ولایتی در مصاحبه با ما گفتند که جنگ در دروازه شرقی شهر قندوز ادامه داره.
بله جنگ ادامه داره، تنها در دروازه شرقی قندوز نیست بلکه در چند ولسوالی هم جنگ فعلا هم ادامه دارد. مگم دشمن خیلی چی شده، یعنی خساره دیده.
دشمن که شما میگین جناب عمرخیل، اینا کیا هستن؟ طالبان، گروه های خارجی دیگه در محل کی هستن؟
در مجموع تروریست هایی هستن که ضد بشریت، ضد انسانیت و ضد اسلام و اینا تروریست هایی هستن که حرفوی که با گروپ های القاعده با گروپ های تروریستی دیگه تخمینا منطقه تعلق داره و اکثرش توسط ایسای پاکستان اینا اکمالات میشه.
چقدر نیرومند و قوی هست اینها در قندوز جناب عمرخیل؟
قوتش یعنی تخمینا در افغانستان زیادتری از یا شاید ممکن اما گروپ های اساسی و قوی از یا در ولایت قندوز بوده باشه، مگم لله الحمد که در مقابلش با ارگانهای امنیتی قندوز هم ازوا کرده قوی تر است انشاءالله.
ما خبر شدیم که راه ها بروی شهر مسدود شده، تایید میکنین شما؟
این را به کلی تایید کرده نمیتونیم. ما دور از طریق خانآباد و تعلقان و بدخشان داریم که یک رایش کاملا باز است و در اختیار ما است. در یک رای کمی مزاحمت موجود بوده که او دائم الوقت هر وقت اگر وقت که سر سرک می برامدن رقم دوز یک مزاحمت می کنه که او را هم تخمینا فعلا باز است مگر وقفوی بسته می شود.
شما در جریان هستین جناب عمرخیل که پارسال شهر قندوز سقوط کرد به دست طالبان، آیا تکرار چنین سناریوی متصور هست این بار؟
با کلی این رقم سناریو متصور نیست. شما بخی مطمئن باشین، ما به تمامی دوستای داخلی و خارجی اطمینان میتیم که این بار دیگه خلاصه به این مجال دشمن نداره.
چی چیز شما را مطمئن میسازه جناب عمرخیل؟
از همه کرده بیشتر حمایت مردم. تمام مردم محلات به دولت خود یعنی بخی رابطه تنگ تنگ دارد.
اما تا جایی که به ما خبر رسیده مردم از وضعیت نگران هستند، هم از وضعیت امنیتی، هم از گرانی نرخ ها، هم از مسدود بودن برخی از راه ها، و حتی ما خبر شدیم که یک تعداد میخوان شهر را ترک بکنن.
طبعا معامله جنگ یک چیزی اثرات خود می داشته باشه، اثرات خود می داشته باشه با او پیمانی که به شما اطلاع رسیده، این تخمینا عاری از حقیقت است.
اسدالله عمرخیل ولی کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. مقام های فرا میگویند در درگیری های چند روز گذشته در این ولایت دست کم 40 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. توریالای عبدیانی قماندان امنیه فرا روز شنبه گفت که 5 نیروی امنیتی افغان هم در درگیری ها جان دادند. ولی کندوز میگوید شورشیان در حد نیستند که شهر کندوز و مناطق دیگر این ولایت را تصرف کنند. اسدالله عمرخیل این را شام شنبه بر رادیو زدی گفت و وقوع درگیری های تازه در دروازه شرقی شهر کندوز و 6 ولسوالی را تایید کرد. یک مورد دیگر از فلج اطفال در دره شیگل ولایت کنر ثبت شده است. احسان الله فضل، سرپرست ریاست صحت عامه کنر، به رادیو زدی گفت که کودک مصاب از قریه شلتن است و در برابر این بیماری واکسین نشده است. وزارت دفاع امریکا گفته است 9 تن از زندان گوانتانامو رها شده و برای اسکان مجدد به عربستان سعودی فرستاده شدند. این 9 تن شهروندان یمن هستند، اما به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان به یمن فرستاده نشدند. پارلمان عراق جلسه در مورد اصلاحات درباره مبارزه با فساد اداری را لغو کرده است. دفتر سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز شنبه گفت این نشست به خاطر لغو شد که نیروهای امنیتی توانایی گرفتن امنیت پارلمان را نداشتند. و رئیس جمهور ترکیه گفته است انقره و تهران روی نیاز به پایان بخشیدن به خونریزی در منطقه توافق کردند. رجب طیب اردوغان این را در پی دیدار رسمی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در انقره گفت. سرخط خبرها را شنیدین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده و نشر شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه بریتانیایی گاردین در شماره دیروزش درباره مکاتب نوشته که به کمک حکومت بریتانیا در هلمند بنا شده، اما حالا نظامیان اردوی ملی در آن بود و باش میکنند. گاردین اطلاع حاصل کرده که حداقل از 2 مکتب ساخته شده توسط بریتانیا در هلمند حالا نیروهای اردوی ملی افغانستان به حیث پایگاه نظامی استفاده میکنند. به نوشته روزنامه، از یکی از این مکاتب در منطقه سعیدآباد ولسوالی نادلی هنوز هم شاگردان استفاده میکنند، اما نظامیان در بام آن سنگر موقتی ساخته و در اطراف مکتب با سلاح سبک و سنگین گشت و گذار میکنند. این مکتب به ارزش 100,000 پوند که نزدیک به 140,000 دلار آمریکایی می شود توسط تیم بازسازی ولایتی بریتانیا در هلمند ساخته شده. مکتب دیگر در منطقه چاهانجیر ولسوالی نادلی بنا شده است. این مکتب را حکومت بریتانیا با مصرف 450,000 پوند که نزدیک به 6,000 دلار آمریکایی می شود ساخته. به نوشته گاردین، شاگردان در 6 ماه گذشته به این مکتب نیامدند و از ساختمان آن سربازان اردوی ملی استفاده می کنند. گاردین با اشاره به افزایش تلفات ملکی در افغانستان می نویسد حالا که از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می شود، احتمال کشته شدن کودکان در جریان جنگ نیز افزایش می یابد. به نوشته گاردین، از هر 4 نفری که در نتیجه ناامنی ها در افغانستان کشته می شوند، یکی از آنها کودک است. اما نشریه آمریکایی استار تریبیون گزارش نوشته است درباره حمله ناکام طالبان بالای شهر و چند ولسوالی کندوز. روزنامه می نویسد نظامیان افغان حمله گسترده شورشیان بالای کندوز را عقب زدند، هرچند مدت پیش طالبان توانسته بودند این شهر را تصرف کنند. ستار تریبیون به نقل از جنرال محمد قسیم جنگل باغ نوشته که دیروز گفته است وضعیت کندوز حالا خوب شده. طالبان مسلح اوایل روز جمعه بالای کندوز حمله کردند و درگیری آنها با نیروهای امنیتی افغان برای چندین ساعت دوام کرد. مقامهای رسمی افغان گفتند که در این درگیری ها 40 شورشی و 4 نظامی افغان کشته شدند.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان دهلی پلیسی گروپ میگویند کشورهایی که بالای طالبان تأثیر گذارند باید زمینه آتش بس و گفتگوهای صلح را در افغانستان فراهم سازند. مسئولان این مجله هندی هرچند پروسه صلح افغانستان را روند پیچیده می دانند، اما می گویند برای موفقیت این پروسه باید راه حل جستجو شود. در این حال مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید بیشترین مشکلات از رهگذر تروریسم را کشورهای همسایه در افغانستان به میان آوردند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
هرچند طالبان از اشتراک در گفتگوهای سال با حکومت افغانستان انکار ورزیدند، اما دهلی پالیسی گروپ در تحقیق تازه‌اش انجام گفتگوهای سال با این گروه را برای ثبات منطقه مهم می‌خواند. رادها کومار یک مسئول این مجله بر اساس تحقیقی که درباره اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان انجام داده است، پیشنهادهایی را در بخش سال و امنیت به حکومت افغانستان دارد. خانم کومار هرچند صلح افغانستان را یک روند پیچیده می‌خواند، اما می‌گوید کشورهای منطقه که بر گروه طالبان تأثیر گذار هستند باید زمینه آتش بس و انجام گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان را فراهم سازند. خانم کومار پیشنهاد میکند که باید به خاطر ثبات در منطقه برای پیروزی روند صلح افغانستان تلاشهای جدی صورت گیرد. او میگوید پروسه صلح افغانستان فوق العاده پیچیده و مهم است و ما باید شک و تردیدها را به عقب زده و از این پروسه حمایت کنیم. دهلی پالیسی گروپ یک مجله غیر حکومتی هندی است که اوضاع روان سیاسی و امنیتی افغانستان را به بررسی گرفته است و یافته های این تحقیق روز شنبه در کابل ارائه گردید. دخیل بودن هند و ایران در پروسه صلح افغانستان، حمایت حکومت وحدت ملی از سوی کشورهای منطقه و تاثیرگذاری پاکستان در حاضر ساختن طالبان به میز گفتگوهای صلح از پیشنهادهای مهم مسئولان این مجله است. هرچند همکاری کشورهای منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم مهم پنداشته می شود، اما مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان از عدم همکاری این کشورها در این راستا انتقاد می کند. داوود مرادیان رئیس این مرکز می گوید کشورهای منطقه خواست مبارزه با تروریسم را از افغانستان دارند، اما مسئولیتشان را در این راستا ادا نکردند.
انتظار که ما از افغانستان از منطقه داریم می خواهیم بگیم که این چنین نیست، که همه مشکلات به شونای افغانستان گذاشته شود درست نیست، بلکه بخش زیادی از مشکلات که ما در افغانستان به عهده سپنجه نرمی کنیم مشکلاتی است که منطقه وارد افغانستان کرد.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز بارها از کشورهای منطقه به خصوص همسایه ها خواسته است تا در مبارزه با تروریسم افغانستان را همکاری کنند. از سوی دیگر مرادیان میگوید شمار زیادی از کشورهای منطقه فکر می کنند که هروس افغانی مشکل افغانستان است، در حالی که به گفته وی جنگجویان که در افغانستان حضور دارند ازبکستانی، چچنی، تاجیکستانی، عرب و پاکستانی هستند.
اداره مستقل منوردی ملکی افغانستان میگوید که با امضای دو تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و تاجیکستان سهولت‌های زیادی در بخش ترانسپورت هوایی میان دو کشور ایجاد خواهد شد. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت در نتیجه امضای این تفاهم‌نامه‌ها پروازها میان کابل و دوشنبه افزایش خواهد یافت. ویدا برکی در کابل با آقای رحیمی صحبت کرده و نخست از وی در مورد این دو تفاهم‌نامه معلومات خواسته است.
دو یادداشت تفاهم جدید بین دولت افغانستان و جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. در سفر هیئت افغانستان به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان که سوی معاون پلان پلیسی ما سرپرستی میشد، این دو یادداشت تفاهم امضا شده و همیت از جانب تاجیکستان رئیس اداره هوانوردی کشور این دو سند پای این دو سند امضا گذاشته. هدف اساسی از امضای این دو یادداشت تفاهم گسترش همکاری ها میان کابل و دوشنبه در زمینه ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانسپورت هوایی گفته میشه. در کنار دولت افغانستان و همیتو جمهوری تاجیکستان مذاکراتی داشتند پیرامون چگونگی توسعه خدمات ترانسپورت هوایی بین دو کشور، از جمله در زمینه ترافیک هوایی، پروازهای عبوری و همیتو خطوط پروازی که ما داریم، و همچنان در زمینه معین شدن شرکتهایی که پروازها را بین هر دو کشور انجام بده مذاکره صورت گرفته و توافقات در این زمینه نهایی شده.
آقای رحیمی، فواید امضای تفاهم نامه هم هم برای افغانستان و هم برای تاجیکستان مشخصا چی خواهد بود؟
ما امیدوار هستیم که با امضای یادداشت تفاهم بتانیم زمینه های بیشتر برای انجام پروازها بین تاجیکستان و افغانستان ایجاد کنیم. طبیعی است دو تا هدف اساسی که در این زمینه دنبال میشه، یکیش ایجاد تسهیلات تازه و جدید برای شهروندان افغانستان و امید شهروندان تاجیکستان است که بتانن به افغانستان پرواز بکنن. از سوی دیگر هدف اساسی ما ایجاد فرصت های تازه اقتصادی برای شرکت های حمل و نقل هوایی داخل افغانستان است تا اینا بتانن از فرصت های منطقه ای و از فرصت هایی که در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه موجود داره استفاده کنن.
محمد قاسم رحیمی سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رهبران ایران و ترکیه در مورد حل بحران‌های منطقه صحبت کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در انقره با مقام‌های ارشد ترکی و همتای ترکیه‌اش دیدار کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
رؤسای جمهور ترکیه و ایران بر افزایش همکاری برای حل بحران‌های منطقه‌ای به خصوص بحران سوریه و عراق تأکید کردند. رجب طیب اردوغان و حسن روحانی در یک نشست خبری روز شنبه در انقره پایتخت ترکیه صحبت کردند. روحانی گفت تهران و انقره در این موارد هم نظرند.
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه. تجزیه را ما در هیچ کشوری نمیپسندیم. ثبات این کشورها مورد تأکید همه ما هست. کشتار و جنگ باید متوقف بشه.
اردوغان هم گفت با وجود اختلافات در مورد مسائل منطقه، ترکیه و ایران در مورد ضرورت پایان بخشیدن به خونریزی در منطقه توافق کردند. ترکیه و ایران در مورد بحران سوریه دیدگاه‌های متفاوت دارند. ایران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند، در حالی که ترکیه از منتقدان سرسخت اسد است. در پهلوی بحث در موارد سیاسی و امنیتی در منطقه، بهبود روابط اقتصادی هم مورد بحث دو رئیس جمهور بود. اردوغان و روحانی گفتند تلاش میکنند روابط بانکی و تجارتیشان تقویت شود و میزان تجارت میان انقره و تهران در 3 سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف فروش همین فلافل و بعض خوراک های دیگر. در آغاز خود معرفی کنیم.
سلام علیکم، اسم من فیض الله، از باشنده ورسپالی خل ولایت مزار شریف بلند کاول مصروفم. کاروبار فلافل هستیم.
از چی جور میشه این فلافل؟
این دیگه نخود است و این فرزمسال پیاز است و گشنیچ است و این نمک چینایی است. از او است و این همی چیزا را مکس میکنیم، باز فلافل جور میکنیم.
این را باز چندی مفروشی؟
از 10 روپیه شروع است تا 30 و 40.
مردم باز زیادتر کدامش خوش میکنن؟ قیمتیش یا ارزانترش؟
مردم مکتب، همین مکتب بچه ها که میرن در مکتب که میرن در پیره خوش میکنن زیاد. این دلیور ها که میاد از سرک دیگه یا که میخورن 30 روپیه 20 روپیه 50 روپیه این رقمی میخورن.
سابق چی کار میکدی؟
سابق دیگه نجاری و کم نجاری میکدیم و قالب بندی و نمی
کسیم. آله او کار نمیچلا؟
آله کار و بار نمیچلا. واس خوب نیست، جنگ است، اردروفا جنگ است، کار نیست، زندگی نیست. یعنی مجبور شدیم آمدیم از خانه مسافر کاول نمیده کاروبار فلافل تبرد.
ایچه باز برات مشکل نیست؟ مسافر هستی، فامیل دوجه، چقدر وقت بود باز طرف فامیل میریم؟
والا یک ماه، 2 ماه، بعضی وقت 3 ماه با میریم طرف خانه میریم. اینجا اتاق هم گرفتیم، خانه دوست هست، خیش قوم هستم، اینجا میریم شبانه گیر میکنیم. باز روزانه صبح که وقت میریم در کاری ما.
چقدر سرمایه تا هست همی کراچیگه که وسایل خریدی؟
این هم یک 15-16 هزار روپیه وسایل هست دیگه که این هم جور کردیم و دیگه کردیم. این هم روز 1000-2000 مصرف همی چیزا میمونه. یک چیزی او تو غریبی رو هم نیست که بانه، مقصد یک
روز میچلن؟
آه روز میچلن که 300 روپا میمونه.
جوانایی که وطن ترک میکنن میرن در خارج جنجالا رو میبینن، خودت با اونا چی میگی؟
والا تپو تلاش کنن، هم مسکینا هم در وطن خود ما کار کنن، اگه همیده کار کنن کار است پیدا میشه اگه بکنن.
یعنی در کل قناعت سبب سعادت است.
بله بله.
خیلی ممنون.
تشکر. زنده باشین.
تشکر از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم با سپاس از آصف حبیبی همکار تکنیک ما. فراموش نکنین امروز یک شنبه است و از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم و زنده نشر خواهد شد. اما حالا